بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما این شبای جمعه درباره نظام حضرت حجت ارواحنا فدا با هم داریم صحبت میکنیم. اشاراتی جلسه قبل کردیم به این مطالب که اولا سنت غیبت، الغیبت و سر من اسرار الله و امر من امر الله، خود سنت غیبت از سری از اسرار خداوند و امری از امر خداوند. یعنی چه ظلمی ظالمی انجام بده چه نده، سنت غیبت هست. این یه نکته که جلسه قبل ما عرض کرد، میخوام سریع عبور کنم که مطالب امروز رو مطرح کنم. اصل غیبت جز یکی از عظیمترین مواطن انسانیه. چرا سنت غیبت اتفاق میفته؟ باید حجت الهی از میان مردم بره. ربطی هم به ظلم ظالمی در زمانه خودش نداره. به خاطر اینه که از اسم از ظاهر ابناء بشر رو به اسم الباطن حرکت بده. نکته خیلی مهمی ها، اینا رو بعید بدونم به گوشتون بعدا بخوره. سنت غیبت باید اتفاق بیفته. چرا؟ چون قرار ابناء بشر از اسم ظاهر به اسم باطن برن. یعنی چی؟ یعنی حقیقت انسان نفس ناطقه اوست، همه ادراکات هم مال نفس ناطقه است. یعنی اگر ما داریم میشنویم، حقیقت ما که نفس ناطقه ماست میشنوه. تو عالم ماده به واسطه این گوش که در تن ماست میشنود. شما مثلا سر کلاس بودی یا یک کل کلاس میخندن و تو نمیخندی، بعد به بغل دستیت میگی چرا، چی شد، برای چی خندیدی؟ خب تو که تو کلاس بودی، گوشت هم تو کلاس بود، پس چرا نشنیدی تو بخندی؟ فکرت کجا بود؟ نفست کجا بود؟ تو کدوم خیال بودی؟ پس معلوم میشه گوش دادن مال اون نفس ناطقه انسانه که حقیقت انسانه، اما تو دنیا به واسطه این تن، تو عالم ماده، تو عالم ناسوت، تو عالم دنیا به واسطه این تن، به واسطه این گوش میشنوه، از این مجرا میشنوه یا از این مجرا میبینه. شما خوابی، چشت بسته است، خواب میبینی که داری تو باغ و بستانی سیر میکنی. خب چشت که بسته است، اون که داری سیر میکنی آیا غیر توه؟ میتونی بگی من نیستم؟ بلند میشی به خانومت، به مادر تعریف میکنی که آره من دیشب فلان خواب رو دیدم، من دیدم. اون منه حقیقت توه. خب دیدنه که جسم تو رخت خواب بوده، کجا رفته نفسه؟ تو باغ و بستان رفته و داشتی میدیدی. دیدن پس مال اون من حقیقی است، من حقیقی انسان، اصل انسان اونه. الان جامعه رو میبینید به این وضع دچار شده، همه درگیری سمت تنه، همه به اسم از ظاهرن، ولی الباطن که من حقیقی انسانه نیست. تمدن غرب، ما داریم تو تمدن غرب نفس میکشیم، تو مکتب اومانیست داریم نفس میکشیم. مکتب اومانیست هم میگه چی؟ اومان یعنی انسان، انسان سالاری، که معنی دقیق مکتب اومانیست یعنی انسان خدایی، انسان خداست. این انسان اصالت پیدا میکنه. این انسان کدوم انسان؟ تن انسان. بعد میگه هرچی این تن بخواد ما برآورده میکنیم، هم جنس گرایی باشه قانون کنید یه ده هم جنس باز بشن. پس دعوا سر اینه. حالا سنت الهی چرا باید اتفاق بیفته؟ چون حقیقت انسان من انسانه، نفس ناطقه انسانه، انسان کاملم، اون من کامل است. او از میان مردم میرود تا به باطن انسان‌ها، که باطن انسان‌ها با باطن انسان کامل مواجه بشه، تا تو یاد بگیری فقط تن، فقط تنت ارتباط با امام زمان نداشته باشه. حقیقت تو با امام زمان الباطن است. داره سنت غیبت به من و شما یاد میده که باید الباطن با امام زمان ارتباط بگیری. درست شو؟ ظهور صاحب الزمانم تجلی الباطن خداست، قاهریت خداست. بعد میشه قیامت. قیامت یه تجلی محض قاهریت خداست، الباطن خداست. اینا رو جلسه قبل اشاراتی کردیم، رفقا بعضی جدید به جلسه اضافه شدن، برای اونا ما عرض کردیم که از بحث دور نباشن. بحث خیلی مهمیه. خب برای اینکه این از ظاهر به الباطن اتفاق بیفته، باید شدائدی، فتنه‌هایی، مصیبت‌هایی، بلاهایی بیاد که انسان متوجه بشود که این از ظاهر که تن او تمام او نیست، فتنه‌ها به خاطر این سنگین‌تر میشه که انسان مستر بشود برای رسیدن به الباطن. این روشنه، درسته؟ بعد عرض کنم خدمت شما، مثلا آیه 166 سوره بقره، و رأوا العذاب، عذاب رو ببینن، شدائد رو ببینن، مصیبت ها رو ببینن، حواست به من هست؟ و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب، و تمام سبب ها قطع بشه، تمام سبب ها قطع بشه، بدونن آقا لا مؤثر فی الوجود، فقط خداست، خداست که مؤثر فی الوجوده. ظهورم آخرین مرتبه کمالی این میشه که علت غایی خلقت عالم مشخص بشه. خب این مطلب که ما جلسه قبل عرض کردیم، مطلب بعدی که عرض کردیم گفتیم زمین از حجت الهی خالی نمیمونه، چه در نظام تشریع و چه در نظام تکوین. در نظام تشریع زمین از حجت الهی خالی نمیمونه به جهت هدایتگری انسانها، و در نظام تکوینم زمین از حجت خدا خالی نمیمونه به خاطر اذلال مردم هدایت بشن، به خاطرم این هدایت در زمین باقی میمونه و وسایل هدایت هم مستاقی باید باشه. تو نظام تکوینم چون انسان کامل در تمام کائنات، انسان کامل واسطه خلقته، یعنی حجت الهی اکمل خلائقه و اوسع خلائقه، تمام فیوضات عالم از کانال در نظام تکوین از کانال حجت الهی میره. حالا همیشه در نظام تشریع روی زمین حجت از زمین خدا خالی نمیمونه. خب آقا بعضی موقع بوده، بله دو تا حالت داره، یا حجت الهی مستعلن است یعنی علنی است، طبق روایات ما میبینیم حضرت موسی رو میبینیم، حضرت عیسی رو میدیدن، یا مستخفن است مخفیه. ولی این روایت شنیدید اگر دو نفر هم باشن یکیش حجت الهیه، بر اون یکی حجته، یه نفرم باشه تو روایت هست او برای خودش حجت هست، آخرین نفر حجت الهی. خب اینا رو ما دیگه عرض کردیم، روایتاشون هم خوندیم تا اونجا که یادمه. مثلا روایتش اینه دیگه، ان العرض لا تخلو من حجت لله الا خلق الى يوم القيامه. تو روایت نظام تشریع هم که انه لا بد لعرضك من حجت لك على خلقك يهديهم الا دینک، برای هدایته. خب بحث امروزمون چیه؟ بحث امروزمون یه چند تا نکته مهم بگم درباره حضرت حجت. ما داریم اسم موضوع بحثمون نظام حجت ارواحنا فداست. ایشالله در جلسات بعد به یه حرفای بسیار عالی، یعنی با کیفیت خواهیم رسید. من دارم دستگرمی دارم با شما صحبت میکنم، همین دستگرمی ها میبینید که ما بعد سالها هیئت رفتن اینا به گوشمون متاسفانه نخورده. ما وقتی در آخرالزمان هستیم بهتر از حرف از مهدویت بزنیم. چه موضوعی مهمتر از مهدویت؟ چه موضوعی مهمتر از نظام حجت؟ ما وقتی در آخرالزمان هستیم، فتنه آخرالزمان داره سنگین تر میشه، چرا نباید درباره نظام حجت صحبت کنیم؟ چرا نباید هیئت امام حسینیمون رنگ و بوی مهدوی بگیره؟ چرا بر امام 1400 سال پیش داری عزاداری میکنی؟ صرفاً امام حی چی؟ این جلسه یه روایتی آوردم، حالا درد دل با شما نکنم. یه حدیثی هست به نام حدیث لوح. این حدیث لوح سوای حدیث لوح و قلمه، کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن امن از این حدیث تو کتاب بهار الانوار صفحه 192 جلد 36 بابی هست تو همین زمینه که حدیث لوح هم اینجا بهش اشاره شده. خبر از لوحی میده، لوح محفوظ الهی، که عمدتاً هم راوی این حدیث لوح امام باقر علیه السلامه. یه حدیث محکم و قوی. این لوح قدسیه، حدیث قدسیه که خدای متعال به حضرت رسول اکرم فرستادن، که تو این لوح نام تمام ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ذکر شده و حضرت رسول اونو به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ولادت امام حسین علیه السلام چش روشنی هدیه داد. روایتو نگاه کن. لوح سبز رنگ با نوشته هایی به رنگ نور سفید که نوشته هایش مثل نور خورشید می درخشه. تو متن این لوح پس از ذکر نام ائمه و اوصافشون هم یعنی مأموریت و رسالت اون امام که ذکر شده برده شده و وقتی به انتهای این اسما میرسه، به امام زمان ارواحنا فدا که میرسه، اینطوری میگه فاکمل، من مینویسم فاکمل ذالک به ابنه میم ها میم دال، به اسم از صاحب زمان میرسه، به اینجا میرسه، رحمتا للعالمین علیه کمال و موسا و بها و ایسا و صبر و ایوب، تا ادامه روایت به اسم حضرت صاحب میرسه. رمزگذاری میشود. چرا رمزگذاری میشه؟ یعنی رمزگونه صحبت میشه. اولا به خاطر جلب توجهه، دوما به خاطر اینکه دشمن به ترسی توش بیاد، دلایل مختلفی داره. سومیش هم امتحان شیعیانه که متوجه این امر بشن برای حفظ اون امامه. خود امام رمزگذاری شده بود. حالا طرف میگه مثلا نایب آقا صاحب از زمان کی گفته مثلا مقام معظم رهبریه؟ دین ما دین رمزگذاریه، دین اشاره است. میگه انما ولیکم الله و رسول، ولی شما خدا و رسوله. بعد خدای بگو علی ابن ابی طالب دیگه. میگه نمیگم که انما ولیکم الله و رسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. حالا برو با اشاره. آره، تو بحث تربیتی پدر نسبت به فرزندانش، یه مربی نسبت به متربیاش، نباید همه چیزو فاش بکنه، با کنایه رمز گونه باید صحبت کنه. اواخر عمرهای بهجت خدا رحمت کنه، مثلا میخواست یه کاری به پسرش، با پسرش میمون، با علی آقا، مثلا میخواست بگه یه کاری برام کن، میگفت آره یه عالمی بود مثلا با پسرش زندگی میکرد، بعد برای اینکه مثلا تو فضا راحت باشه اون پدر اون عالمه، به پسرش گفت یه پرده‌ای تو اون اتاقه بکشه که پدر راحت استراحت کن. بعد این علی آقا میگفت من میفهمیدم دیگه، باید برم پرده بخرم و بیام بین خودم و پدر بزرگوارم آقای بهشت بکشم. آره واقعا همه الان منتظر مقام معظم رهبری هم. همه مثلا آره. شب عاشورا همه رو جمع کرده، رمز رو نگاه کن، رمزگونه بودن ولایت، میگه برید. بعد تبلیغات هم میکنه که میگه برید، من حجت رو برداشتم دیگه، نترسید، ما همه با هم هستیم، خیالتون راحت. یه جور صحبت کرد که اینا برن، اهرش فهمیدم وایسادن، ما حرمت بشینیم صحبت مقام معظم رو با هم بررسی کنیم، نگاه میکنیم اینی صحبت آقا اینا که ما میدونستیم، این بیستقه سخن آقا تو میدونستی؟ باریکلا به این راحتی ولایت. یه روایت از امام صادق داریم، کفو علی الناس، با مردم درباره ولایت صحبت نکنید. یه حدیث عجیب غریبیه، آره بلش کنید مردم رو درباره ولایت، پیچیدگی خاصی داره. خب حالا شما ببینید این حدیث رو بعد 1400 سال به ما رسیده، سینه به سینه علما، خونها ریخته شده، و الان ما بهار الانوار داریم 110 جلد، صدها روایت، یکی رو انتخاب میکنیم میخونیم توی مجلسی. قدر این روایت ها رو باید بدونیم. الان در بهترین شکل ممکن لحاظ همین روایت ها هستیم، در طول تاریخ های نظر بندازیم میبینیم بله هستیم واقعا. خب اینجا رحمتن للعالمین آورده که خطابش قبلا به رسول خدا بوده، از این جهت که پیامبر اسلام آورد و عالمیان رو بهره داد از اسلام. در زمان صاحب زمان اروان آفدا هم حضرت عالم و از این جهت رحمتن للعالمین است، از این جهت که حاکمیت الهی رو برپا میکنه. حالا جلسه بعد عرض خواهم کرد که چه شباهت های بین حضرت صاحب زمان ارواحان فدا و حضرت رسول اکرم هست. هست واقعا. خب تو این روایت سه تا انبیا رو اسم برده، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ایوب. تو روایت های متشابه هست که اکثر انبیا رو آورده، ویژگی های انبیا رو هم آورده، کمالات اونا رو هم آورده. حالا میخوام اینجا رو خیلی دقت کنید ها، میخوام خیلی مختصر با شما صحبت کنم، یه حرف خیلی مهمی رو در میون بذارم. انبیا جامع و کاملن، ولی بر اساس نیاز مردمان خودشون تجلی میکنن، مثلا ولی داره تمام کمالاتن. مثلا در زمان حضرت ایوب علی نبینا و علیه السلام یه امتحانی قرار بود از مردم بگیره، امتحان صبر، هم خودش باید صبر رو محک بزنه که بشه اسوه، و این اسوه بودنش قرآن میگه در تا آخر دنیاست، اسوه است حضرت یعقوب، هم ملتش صبور بشن. یعنی نیاز مردم زمان حضرت ایوب صبر بوده که حضرت ایوب در صبر تجلی کرده، و امامای دیگه بر همینطور. حالا این یه شبهه خیلی مهم و خیلی کاربردی رو میخوایم با هم صحبت کنیم تو این 5 دقیقه 10 دقیقه ارزمو جمع بندی کنم. ما روایت های متعددی داریم که تمام سنن و ابتلاعات و اوصاف انبیا علیهم السلام در زمان حضرت حجت محقق میشه و تمام آیات الهی به دست ایشان آشکار میشه. چرا؟ حرف رو نگاه کن، من خودم کیف کردم. تمام سنن انبیا، تمام ابتلاعات تمام انبیا و اوصاف انبیا یک جا تو حضرت حجت هست. اینه که امام باقر علیه السلام آرزو داشتن، امام صادق علیه السلام، که من درک میکردم دوران صاحب الزمان و یکی از خدمتگزاران حضرت حجت میشدم. خیلی حرمت برای صاحب الزمان قائل بشید، خیلی مؤدب این سلامای بعد نماز رو واقعا با توجه بگید، نه این آخریه رو دست رو سر بذار، با توجه. همه انبیا چشم انتظار این امام معصوم بودن. آیت الله ممدوحی رو خدا رحمت کنه، ایشون فرموده بودن که انقلاب اسلامی پرده ای از ظهور برداشت، یا بزرگای دیگه فرموده بودن که همونطور که غیبت صغرا داریم، غیبت کبرا داریم، ظهور صغرا و ظهور کبرا هم داریم. همانطور که غیبت کبرا مقدمه میخواست که اسمش غیبت صغرا بود، باید مردم در غیبت صغرا با واسطه با نواب اربعه ارتباط میگرفتن با امام زمان ارواحنا فدا، در ظهور کبرا هم باید ظهور صغرایی رخ بدهد که مردم بتوانند کم کم آماده آن ظهور کبرا شوند. بزرگا فرمودن انقلاب اسلامی همان ظهور صغرای حضرت حجت ارواحنا فدا است. خب نگاه کن، چرا سنن ابتلاعات و اوصاف انبیاء علیهم السلام همه یکجا در حضرت حجت ارواحنا فدا هست؟ چرا؟ عصای حضرت موسی الان دست صاحب الزمان ارواحنا فداست، پیراهن حضرت یوسف دست حضرت حجت ارواحنا فداست، حالا زره پیامبر اینا رو جلسه بعد میگم، خیلی عالیه، ذوالفقار امیرالمومنین دست، خاتم سلیمان در دست امام زمان. اینا برای این نیست که حضرت نعوذ بالله میخواد یه موزه ای بزنه، یادگاری جمع کنه. بعضی آخر روایت اینطوری میخونن، آره آقا همه رو جمع کرده، مثلا یه کلکسیونی از انگشتر و شمشیر و همه اینا، یه اینا برای یادگاری موزه که نیست. برای چیه اینا؟ برای نمایش نیست، بلکه حضرت به واسطه ظهور آیات الهی، همینه که اسپردیم، از این مواریس به شدت هدایتگری منجر می شود. حالا بذار بگم اینو بخونم چند خط، نگاه کن آقا، برای همین یه جمله اومدی اینجا دستت بیاد تمومه، میارزه. روایت های متعدد داره که تمام سنن و ابتلاعات و اوصاف انبیاء علیهم السلام در امام زمان محقق می شود. چرا؟ چون تمام آیات الهی به دست ایشان آشکار می شود که تمام مواریث توحیدی در اختیار ایشان باشد، زیرا در زمان ظهور حضرت حجت ارواحنا فدا، اینو کسی خوب درک کنه ها، مردم به اندازه گستره تمام طول تاریخ بشریت نیازمند تمام مراتب هدایتگری و آیات توحیدی هستند. شدیدترین نیاز به عالیترین مرتبه کمال تبدیل می شود. نیاز بشریت به تمام مراتب و اوج قایت خود می رسد، نیازها به اوج خواسته های خودش قایت خودش می رسه، و تمام استعدادهای بشر به واسطه ظهور حضرت ارواحنا فدا به فعلیت می رسد. مردم دعوت به ظهور جامع می شوند. هر کسی، دارم اینو میگم، هر کسی در هر رتبه‌ای در هر جایگاهی به فعلیت می رسد. لذا دعوت‌های اختصاصی و بر اساس نیاز بشر که تمام آنها در حضرت حجت محقق است تجلی می‌کند. یعنی اگر می‌فرماید عصای موسی و خاتم سلیمان در دست امام زمان است، بلافاصله روایت می‌فرماید همان کاری را می‌کند برای امام زمان علیه السلام، آن عصا آن خاتم که برای سلیمان کرد، همان کاری را می کند برای امام زمان که برای موسی و سلیمان انجام داد. کارای اون عصا در زمان حضرت موسی چه بود؟ درسته؟ اینا احساس نیاز کردن، اولا به انا لمدرکون به موسی گفتن که تو چیکار کردی به ما؟ الان ما گیر افتادیم. وقتی سپاه 600 هزار نفر نوشتن حد اکثر اگه اشتباه نکنم، اومدن سمت حضرت موسی اصحابش و یارانش، رسیدن به رود نیل، اومدن با فاصله، هی که نزدیک شدن شدت نیاز به اوجش رسید، بعد اونجا به دست و پای حضرت موسی افتادن به اوج نیاز. ببینید ظهور و قیامت میدونید چیه؟ ظهور و قیامت، رجعت و اینا همش حرفه، همین یه جمله است. طرف اومد گفت به من اسم اعظم یاد بده به امام صادق، امام صادق گفت خب اسم اعظم میخوای برو داخل آب. داشت خفه میشد، از همه اسباب منقطع شد، اون لحظه فکر کرد کسی میخواد نجاتش بده. ظهور تجلی اون لحظه است. تقطعت بهم الاسباب، یعنی قطع شدن از تمام اسباب. اگر مردم به اوج نیاز برسن فرج حاصل میشه. اون عصا کاراییش برای موسی چه بود در طول دوران خودش؟ برای صاحب الزمان همون کارایی داره. این نیست فقط یه گالری داشته باشه از این، یه موزه، یه یادگاری داشته باشه. یه بار دیگه بگم، یعنی اگر میفرماید عصای موسی خاتم سلیمان در دست امام زمان است، بلا فاصله روایت میفرماید که همان کاری را میکند برای امام زمان که برای موسی سلیمان میکند. نه اینکه صرفا یک موزه و یادگاری باشه که حضرت صرفا آنها را به نمایش بگذارد، بلکه حضرت به واسطه ظهور آیات الهی از این مواریز شدت هدایتگری ایجاد میکند که این حجتهای الهی در اوج خودشون تجلی میکنه تا سرعت در هدایت و رشد ایجاد شود و عقول به رشد کامل برسند که غیر قابل تصور است. لذا با اهل تورات با تورات، با اهل زبور با زبور، با اهل کتاب با اهل کتاب، با نظام فطرت با فطرت، با نظام عقل با عقل، با نظام نقل با نقل احتجاج خواهد کرد. همه سنن و ابتلاعات و اوصاف همه در کارند و پیش می آیند. اتفاقی که زمان حضرت موسی بود و زمان حضرت عیسی بود و حضرت ایوب بود، همه در ظهور صاحب الزمان رخ میده. حضرت با تجلی آیات الهی که در دست داره جمع همه اوناست، روشنگری میکنه، عقل رو رشد میده، هدایت میکنه. خب روشن شد؟ از این جهته که تمام سننها، ابتلاعات، اوصاف اتفاق میفته به خاطر اینکه مردم به اینا دوچار میشن. حضرت هم اونا رو داره، با هر کس با روش خودش حضرت برخورد میکنه، ارث برده تمام چیزایی که در آیات الهی که در انبیا بوده. خب اینجا میفرماید، اینا من بگم عرضم تمام، علیه کمال و موسی. یعنی چی کمال موسی؟ ما تقریبا بیش از 30 روایت داریم تو منابعمون که درباره رابطه حضرت موسی و حضرت حجت ارواحنا فدا بحث شده که یه جلسه من این رابطه ها رو عرض خواهم کرد. اینجا که فرموده علیه کمال و موسی، روایت فرموده منا مهدی هذه الامه لهو هیبت موسا. این کمال موسا منظور هیبت حضرت موسا است. هیبت حضرت موسا چی بوده؟ شبیه موسا بن عمران علیه جیوب و نور. دست در جیب میکرده، اون ید بیضایی که میآورده نورافشانی میکرده. اون نورافشانی حضرت موسا علی نبی نوالی علیه السلام یه هیبتی ایجاد میکرده، هیبت آفرین بوده. از این جهت که عقول متحیر می شدن، از این جهت هیبت پیدا می کرده. پس وقتی میگه علیه کمال و موسی، منظور مظاهر هیبت و جلال حق. بها عیسی یعنی نورانیت، نورانیت حضرت عیسی، اون لطافت و معنویت حضرت عیسی، منظور جمال حضرت حقه. بهای حضرت موسی تو روایت اینطوری اومده. خب پس با اهل موسی با تورات احتجاج میکنه، نسبت به جلال حق جلوه میکنه. بهای موسی با اهل عیسی با انجیل احتجاج میکنه، جمال حق درسته جلوه میکنه. بعد عرض کنم خدمت شما، حالا مطالب هست ایشالله برای جلسه بعد من اینو ادامه خواهم داد، که واقعا یک ما اسمشو گوشیم نظام حضرت حجت. حالا داریم مقدماتشو خدمت شما عرض میکنیم که برسیم نقش مؤمنین شیعیان در آخر زمان چیه، تو این فتنه ها چیه. من واقعا برام سوال شده با این همه فتنه که انقلاب اسلامی مواجه هست، چرا ما درباره مهدویت صحبت نمی کنیم؟ اگرم صحبتی هست خیلی کمه. دیگران من نمیدونم درباره چی باید صحبت کنیم غیر از نظام حضرت حجت اربان و فدا. واقعا آیا حرفی مهمتر از این هست که ما هیئتی ها، ما امام حسینی ها آشنا کنه با یوهی؟ نگم جا بخوریم، علائم حتمیه، علائم غیر حتمیه، نقش خروج سفیانی، خروج یمانی، نمیخوایم بگیم آقا این یمن اونه، اوی الفبای مهدویت حالی آشنا باشیم. واقعا عزادار واقعی، این جمله رو یادگاری عرض میکنم، عزادار واقعی کسیه که منتظر حقیقی باشه. یعنی از کجا بفهمیم حسین حسین گفتن ما درسته، داریم راه درست میریم، راه هیئت درست میریم؟ باید ببینیم آیا این مسیر، این روزه ما رو به منتظر حقیقی میرسونه یا نه. عزادار واقعی کیست؟ کسی که منتظر حقیقی باشه. منتظر حقیقی الفبای مهدویات حداقل میدونه. حالا که آقا خاندوزی ما فهمیدیم در ظهور صغرا هستیم، شنیدیم در ظهور کبرا اصحاب صاحب زمان کار میکنن، عرق سرشون با خون جبینشون با هم میریزه، مهران ما چرا داریم استراحت میکنیم؟ ما چرا داریم زیاد مهمونی میگیریم؟ این اونو دعوت میکنه، اون اونجا خوشیم. هران در اگر تو اینو حس کنی در ظهور صغرا هستی، چیکار باید کنی؟ باید کار کرد، باید عرق ریخ، باید دوید، این جلسه اون جلسه، آقا برای صاحب ازمون چیکار کنیم؟ بعد آخرش میرسی بهترین راه برای ظهور حضرت تقویت نظام جمهوری اسلامی ایرانه. خدا شاهده من تای حرفا رو بگم، تای تحلیلا رو به شما بگم، دعوای آمریکا، اسرائیل، فرانسه، اروپا سر یوسف زهراست. اونا میشناسن آقا رو، اونا رمزگذاری رو رفتن بررسی کردن، میدونن بهتر از ما هم میدونن. اونا میخوان جای خودشون، ابرقدرت خودشون، یک رهبر دینی مرجع نشه، آقا رو میزنن. دعوا سر رهبره، حجاب بهونه است، دنبال رهبری هم. رهبر رو برچی دارن محکم میزنن؟ به خاطر اون نظام حجت ارواحان و فدا، چون میدونن بیان تمومه. دارن به عالم نشون میدن این رهبر دینی مرجع نشه، رهبریت جامعه پیدا نکنه، چون اگر این حس بشه مردم میرسن به اون حضرت حجت ارواحان و فدا. بله، دعوا سر اونها ها تو تحلیل ها باید بیارن. این تحلیلگرای سیاسی ما، ارشد سیاسی ما، درست اینو تخصص ندارن ولی باید پیدا کنن، به مردم بگن، حوزه علمیه باید بگه، صدا سیمای ما بگه چرا با این سلام فرمانده مشکل داشتن. روح این سلام فرمانده همین سلام نظامیشه. شما این سلام نظامی رو از شعر بردار، این همه گسترش پیدا نمی کرد. بعد رفقا این که سلام فرمانده این همه عالمگیر شده، اهل اشاره، اول جلسه گفتم اهل کنایه، خبری نیست؟ سلامتی حضرت صاحب الزمان ارواحان فدا، تسلای دل ناظم حضرت و تعجیل در امر فرج، صلوات قرای خدفند.